بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما امشب یه مقدار به ابعاد فردی موضوع انفاق در مقابل امساک که آزمایش کلیدی انسان در حیات دنیاست بپردازیم. انشاءالله شبهای بعد به ابعاد اجتماعی و تمدنی این موضوع خواهیم پرداخت. ما در دینمون مفاهیمی که خیلی ها فکر میکنن اینها جنبه فردی دارن، این مفاهیم دلالت‌های اجتماعی فراوانی هم به دنبال دارن. ما به مفاهیم دینیمون اینجوری نگاه می‌کنیم. مثلا تقوا یک رفتار فردی صرفاً نیست. از تقوا وقتی الگو بگیریم به نوعی از مدیریت در جامعه خواهیم رسید. یا انفاق در مقابل امساک، انفاق شامل همه معانی که ذیل انفاق میتونن قرار بگیرن. اگر ما انفاق رو قدر مشترک همه مفاهیم از این دست بدونیم، انفاق ازش الگویی میشه گرفت برای اداره کشور، برای اداره جامعه، برای پیریزی یک تمدن، اون تمدنی که امام زمان ارواح الله الفدا مستقر خواهد کرد. و عدالت هم یکی از صفات برجسته این تمدن خواهد بود. خب ولی چرا ما وقتی میخواییم به طراحی یک تمدن یا تعریف یک تمدن اسلامی بپردازیم میریم سراغ این کلمه، این کلمه کلیدی و گویا به نام امساک؟ خب این رو انشالله در جلسات بعد بررسی خواهیم کرد. ولی به هر حال این کلمات اولا معنای فردی دارن و معنای فردیش رو حتما باید دنبال بکنیم، طبیعتاً آثار اجتماعیش رو هم به دنبال خواهد داشت. در یک روایتی می‌فرماید کما تکونون یا والله علیکم، شما هر جوری باشید همون جوری رئیس پیدا می‌کنید. مردمی که اهل انفاق باشن نه اهل امساک، مسئولان بدی پیدا نخواهند کرد. این اولین تأثیر اجتماعی سیاسی این گونه گفتگوهاست. و البته اگر مسئولین این چنین پیدا بکنن که ممکنه در یک لحظات و ساعات و سالهایی پیش بیاد، حتما اون مسئولین رو کنار خواهند زد و اصلاح خواهند کرد. حالا بیشتر به جنبه فردی این جلسه بپردازیم. یکی دو تا از آیات قرآن رو براتون بخونم. می‌فرماید هو الذی جعلکم خلائف الارض، او آن کسی است که شما رو خلیفه در زمین قرار داده. خیلی مقام بلندیه برای انسان که انسان خلیفت الله میتونه بشه روی زمین. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، شما با همدیگه فرق میکنید، من این تفاوت رو بین شما قرار دادم. بعضیا در این دارایی قدرتمندتر هستید، بعضیا دارایی دیگری بیشتر دارید. خب لیبلوکم فیما آتاکم، ببینید از یک تعریف کلی از حیات بشر خدا شروع میکنه. شما خلیفه روی زمین هستید، جانشین روی زمین هستید. حالا این تعابیر مختلفی که میتونیم براش در نظر بگیریم، حد اکثریش میشه خلیفت الله، حد اقلیش میشه کسانی که بالاخره زمین رو به ارث بردن، انسانهایی که هستند و این امکانات در اختیارشون قرار گرفته. و تفاوتهای بین انسانها رو هم خدا میفرماید من قرار دادم تا امتحان کنم، لیبلوکم فیما آتاکم، تا امتحانتون کنم در اون چیزایی که دارید. ببینید خیلی مشخص خدا میفرماید در اون چیزایی که داری من میخوام امتحانت بکنم. واقعا انسان تو فکر چیه؟ انسان تو فکر بیشتر داشتنه. و شما میدونید حداقل امتحان خوب پس دادن در دارایی ها شکره، و قدر متیقن و حد متوسط حالا بگیم، یا اون انتظار طبیعی که خدا درباره دارایی ها از ما داره انفاقه، یعنی دادن از این دارایی ها. یا در روایت دیگری می فرماید که خدا شما رو آفرید و برای شما دین و شریعتی قرار داد، و بعد می فرماید ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، من شما رو آفریدم با تفاوت‌هایی هم آفریدم تا شما رو امتحان کنم در اون چیزایی که دارید. پس انسان هر چی داره باید بدون این دارایی‌ها در معرض امتحانه، و اینا رو خدا به خاطر امتحان ازش، امتحان بهش داده و اینا رو می‌خواد یه جوری ازش بگیره. این خیلی صریحه، باید اینو توجه داشته باشیم به عنوان یک آمادگی روحی و به عنوان یک ارزش انشاءالله کم کم تو جامعه جا بیفته که ما برای این چیزی رو حفظ بکنیم، اگه داوطلبانه پرداخت بکنیم، اگه داوطلبانه در کانال دستورات الهی از این دارایی هایی که داریم زکات بدیم، انفاق بکنیم، گذشت بکنیم، خب خیلی کار خوبی کردی. اگه نه بدجوری خدا از ما خواهد گرفت. یکی از بدجورترین هاش اینه که آدمی که در راه ولی خدا انفاق نکنه مبتلا میشه به این که در راه دشمن خدا انفاق بکنه، مجبور میشه، یعنی تو شرایطی قرار میگیره که خرج دشمن خدا خواهد کرد. این خیلی بده. کاش اموال آدم رو، دارایی ها و توانایی های آدم را، توانایی ها و دارایی ها فقط هم مال نیست، همه چیز، همه چیز و خدا هر چه داده اینها رو امتحان میگیره. کاش اگر تو این امتحان ها بد عمل کرده بودیم خدا میزد نابودش میکرد، دزد میبرد. کاش فقط اینجوری بود که خودمونم نمیتونستیم ازش استفاده بکنیم. ولی بعضی از مجازات های پروردگار خصوصا در ارتباط با ولی خدا وقتی امتحان بکنه، که حالا در این باره هم ما خواهیم رسید که این دارایی های ما در این امتحان انفاق و امساک ولایت چه نقشی داره این وسط، که خیلی بحث فوق العاده ای خواهد بود انشاءالله. به این بحث هم امیدوارم برسیم شبهای آخر، که آدم اگر این دارایی ها رو با ولی خدا معامله نکنه، تو اون جایی که ازت میخوان این دارایی رو برای ولی خدا خرج بکنی، چه اتفاقی میفته؟ این بلا سرت میاد که این دارایی رو در راه دشمن خدا استفاده خواهی کرد. نمیخوام امشب همه این بحث رو مطرح بکنم، فقط برای جلب توجه شما دارم عرض میکنم ببینید دائره موضوع انفاق چقدر گسترده است. بعضی ها ساده اندیشی نکنن درباره موضوع انفاق و امساک، فکر کنن موضوع انفاق و مواسات که فکر کنن یه دونه صدقه دادنه، حد داره، یه حد کوچولویی شما تو این صدقه دادنها و کمک مؤمنان اجرا کردیم، حدود بسیار بالایی داره که بعضی هاشو اصلا پس از ظهور ما فقط میتونیم، قبل از ظهور اصلا امکان نداره برامون بتونیم اجرا بکنیم. تو موضوع انفاق هم ابعاد بسیار گسترده سیاسی اجتماعی داره، یه موضوعش برمیگرده به ولی خدا. حالا شما تصور کنید یک کسی آبروی خودش رو برای ولی خدا خرج نکنه، بعد خدا مبتلا بکنه به این که آبروش رو صرف دشمن خدا بکنه، چه خواهد شد؟ و ما کم نداشتیم اینجور افراد رو در جامعه خودمون. اتفاقهای عجیب افتاده. یک کسی آبروی خودش رو صرف حضرت امام نکرده، نوارش اومده بیرون آبروی خودش رو صرف رئیس جمهور آمریکا کرده در حد مرجع تقلید. مثلا دیگه انقدر متنفرم از اسمش که نمیبرم جلسه محترمانه تر از این حرفا باید درش گفتگو بشه. خب این امتحانه، این امتحان ماست و ما باید آماده باشیم برای پرداخت کردن. به حدی باید این آمادگی ما برای پرداخت بالا باشه که صبح که از خواب با میشیم بگیم خدا چی الان باید پرداخت کنیم الان. حالا ضمنش خیلی چیزا هم به دستمون خواهد رسید، ضمنش خدا زندگی ما رو لنگ نمیگذاره، ضمنش یه قواعدی هم هست برای این پرداخت. همه چیزم نباید هر لحظه همه جا پرداخت کرد، ولی به هر حال این آمادگی روحی باید باشه. به حدی که من در روزه دیشب عرض کردم، آمادگی روحی درت نباشه برای پرداخت، خدا خیلی از قربانی ها رو از تو قبول نخواهد کرد، اصلا لیاقت بهت نمیده خیلی از فداکاری ها رو انجام بدی. شهدا برای شهید شدن زجه می زدن. حضرت آقا تو اون خاطره از یک شهیدی بیان می‌فرمودن که یک شهید بزرگواری شهید دیگری رو خواب دید، این هنوز شهید نشده بود، و اون کسی که شهید شده بود در عالم خواب گفته بود که من چیکار کنم شهید بشم؟ گفته بود باید اشک بریزی. اشک یعنی با درخواست ساده نمیشه. دوستان من دورتون بگردم، موضوع پرداخت، موضوع دادن از دارایی ها دائره خیلی گسترده ای داره. یه جلوه شهادته و شما باید انقدر این آمادگی رو پیدا کنید که نگید عیبی نداره، اگه لازم شد دیگه چاره ای نیست پرداخت میکنیم. اینو بگی خب من خدا از یه سطحی به بعد قبول نمیکنه ازت، میگه میخوام 100 سال زیاد ندی، چه خبره خصاصت میکنیم. موضوع انفاق موضوعیه که، موضوع پرداخت کردن از دارایی ها موضوعیه که یک ذره حضرت آدم تو دلش این نگرانی افتاد اینا رو از دست ندم، تمام شد، شیطان فریبش داد، خدا هم ولش کرد. خدای تو چرا حضرت آدم رو ول کردی؟ و شما که بودی بالا سرش بیدارش میکردی، نگران شد اینا رو از دست ندم، برو دیگه باید کاری ندارم. خدایی که بعد از اینکه سقوط کرد آدم باش حرف زدی، موقع اون امتحان باش حرف می زدی، نه نگران شد، نه نمیشه دیگه. اگه می خواهید در یک جامعه ای دزدی نشه، اگه می خواهید در یک جامعه ای مسئولان راندخار پیدا نشه، اگه میخواید در یک جامعه رفتارهایی که حالا متناسب با نظام پر ستم و پر ظلم سرمایه داری اتفاق نیفته، اگه میخواید توی جامعه مسئولان غرب زده سر کار نیان، هی این انفاق رو برجسته کنید، چون انفاق وقتی عمیق بهش نگاه بکنیم، نه در حد صدقه دادن، اون که تو کشورهای غربی هم هست، خیلی خیلی درست میکنن، کارتل ها و تراست های پولی هم به فقرا میدن، یه افعی هم میان، بعضیش هم صادقانه است، همون هایی که بزرگترین فقرها رو در عالم تولید میکنن به فقیر 4 تا صدقه هم میدن، اونو من نمیگم، برای این که اصلا غرب زده، که هر غرب زده ای، هر مسئول غرب زده ای تولید کننده فقر در جامعه، برای این که پدید نیاد، بیاد در ارتباط با انفاق موضوع رو خیلی پر اهمیت کنید. در باره مواسات تو سخت‌ترین شرایط اقتصادی بیش از 40,000 ویلا در آب سرد دماوند ساخته شده تو این یکی دو سال اخیر، بعضیشون هم از مسئولینن. من اهل این نیستم تو این جزئیات برم، خوشم نمیاد به اینجور افشاگری ها بپردازم، شنیدم حالا رفتن سراغشون، ولی این ببینید از مال دزدی هم نباشه. البته گفتن که اکثرا اینها مجوز هم ندارن، 90% از طرق حالا قانونی هم ساخته نشده، ولی حالا فوقش از طرق قانونی ساخته بشه. بابا شما از کجا آوردین اینا رو؟ خوبه والا، ما بخیل نیستیم، ولی این تعداد در عرض یک سال یا یک سال و نیم توی جایی که اصلا بوی مواسات نمیده، وقت تو اینا مسئولین هم باشن، این دیگه اصلا خیلی فرنگش فاصله گرفته. ما اینجا باید یقه بگیریم، بگیم تو زندگی مواساتیت کو. بعد شما میدونید ما برای اینکه نجات پیدا بکنیم از هلاکت، هم سقوط فرد هم نابودی جامعه، باید به این حد برسیم که تمنا کنیم پرداخت رو از خدا. به اولیاء خدا میرسیم رسما باید بگیم، مثلا میومدن پیش ائمه هدا رسما میگفتن جعل تو فداک، مبالغه هم نبود. امام صادق علیه السلام هم نمیفرمود حالا نمیخواد دیگه اینقدر ابراز احساسات بکنی، نه، وظیفه‌شه بگه خدا من رو فدای شما کنه. مثلا رسما میگفتن، باید هم میگفتن، برای پرداخت آماده بشه. یه ذره حضرت آدم گفت راستی ها ما یه فکری بکنیم، این که شیطان میگه میخوای همه اینا رو برای همیشه داشته باشی، یه فکری بکنیم برای این که همیشه داشته باشیم. تمام شد، ساقط شد، خدا ولش کرد، زمین خورد. دوباره میگم، گفت برای شهادت باید گریه کنی، خیلی باید گریه کنی. آقا این دیگه چه مقوله‌ایه؟ من گفتم شاید به خدا بگم خدا اشکال نداره من شهید بشم، خدا فرداش منو شهید میکنه. نه بابا، اینجوریانی به این سادگی که قبول نمیکنم. من در روزه حضرت رباب گفتم خدا از حضرت ابراهیم قبول نکرد. نمیگم ایشون کوتاهی کرد، نه، میخوام بگم که بالاخره به این سادگی ها نیست. یه مراتبی از پرداخت راحته، بلکه وظیفه است، واجب. دولت اسلامی هم باید بیاد یقه بگیره، مثل موضوع حالا زکات. حالا امروز یه کمی مشکلاتی داریم در این زمینه ها بماند، حالا شما بگو مالیات یا هر چیزی از این دست، یه مقدارشو که دولت اسلامی، یه مقدارشم بر خودت واجبه، یه مقدارشو باید تلاش بکنی، بدویی، بگی خدایا من کجا خرج کنم خودم و استعدادم و تواناییم و مثلا شما تواناییتون رو در راه خدا کجا میخواید خرج کنید؟ در راه انقلاب اسلامی، در راه همین شهید سلیمانی و امثال این شهدای بسیار والا مقام، شهدای ارتش. من هر موقع میام اینجا یاد شهید فلاحی میفتم و بعضی از شهدای بزرگ ارتش که واقعا عظمت داشتن، که حالا اگه شد یه شبی به همین مناسبت که چون تو ارتش هستیم یه مطلبی رو تو این زمینه خواهم گفت، بحثمون الان نیست تو این موضوع. ما میخواییم کار بکنیم، باید چی کار کنیم؟ هیچی، اول باید کلی تمنا کنیم، منت کشی کنیم خدا رو. خدایا من میخوام وقتم رو بگذارم، خواهش میکنم خدایا، من قسمت میدم به اولیاءت، تو رو خدا. بعد خدا میفرمه خب حالا ببینم چقدر میخوای وقت بگذاری. خدای من روزی 2 ساعت وقت میذارم. نه 2 ساعت که، حالا من 2 دقیقه ازت قبول میکنم. اگه قبول کنه، تازه فرصت میده براش کار کنی، حالا تازه بعدش باید قبول کنه یا نه. بابا دیوانه کننده است بحث پرداخت، بحث انفاق دیوانه کننده است. اومد کنار گودی قتلگاه، زینب کبرا صدا زد خدایا خواهش میکنم قبول کن، حسین دادیم. مسئله عظیمیه، دائره معنایش خیلی گسترده است. شنیدی میگن یه عده جان بر کف، غیر از جان بقیه دارایی ها. گاهی جان دادن راحت تر از آبرو دادنه، گاهی آبرو دادن راحت تر از وقت گذاشتنه. وقت نمیگذاره 4 تا پیام رو توی شبکه‌های اجتماعی لایک کنه، وقت نمیگذاره فالو کنه 4 تا صفحه اجتماعی خوبو که آقا بگه آقا من یارتم، حال نداره اصلا. یه پیام بگذاره، یه صفحه باز کنه، 4 نفر باشون حرف بزنه، یه مجاهدتی بکنه. البته خدا که به این سادگی هر کسی قبول نمی کنه که مشکل اینه. آقا نمیدونم بهش بگم یا نه، عبیدالله ابن حر جوفی وقتی امام حسین علیه السلام رفت سراغش، گفت فرمود بیا منو کمک کن، او آقا من از کوفه بیرون نیومدم مگر به خاطر این که تو این قائله نیام، میدونم کار شما هم به پیروزی نمیرسه، اجازه بده من نیام. آقا فرمود خب هرچی خودت میخوای. او آقا اسب من، شمشیر من در اختیار تو، میخوام به شما هدیه بدم. اهل بیت هدیه قبول میکردن ولی از او قبول نکرد. میگه این سادگی قبول میکنن از کسی؟ رفقا به این موضوع پرداخت وقتی که نگاه میکنید باید برید ریشهشو از دل بکنید. ته دل تا یه کمی میلرزه، خدا میفرماد ملائکه من اصلا به این امتحان انفاق درجه بالا ندید، نمیخوام مثلا، نمیخوام روشو ببینم. وقت گذاشتن چیه؟ وقت گذاشتن میفرماد خدا یه بندهی بعدش بیاد اینقدر سرشو شلوغ میکنه این نتونه وقت بگذاره برا خدا، بعد میگه متاسفانه وقت ندارم. آره تو متاسفانه وقت نداری، او متاسفانه راه نمیده بهت. حالا ما چیکار کنیم بتونیم وقت بگذاریم؟ این بچه هایی که برای هیئت وقت میگذارن، این بچه هایی که یه توفیقی پیدا میکنن یه کاری برای امام حسین بکنن، خیلی سجده شکر به جا بیارن. شما یه دونه زیارت عاشورا میخونی بعدش بلافاصله باید سجده شکر به جا بیاری، خدای ممنونتم اجازه دادی من وقت بگذارم. اگر کسی ته دلش به چسب نخواد ول کنه، خدا با ته دلش نگاه میکنه. در روایت هست خدا به سر بنده خودش نگاه میکنه، سر اون نهانخانه دله. بعد میفرماید تمام مقدرات او رو بر اساس سر او تنظیم میکنه. من همه بحثایی که الان دارم میکنم شرح روزه دیشبه. خدا به سر بنده خودش نگاه میکنه، بعد او رو لباس میکنه، تنش میکنه. ببین حضرت رباب کی بود که ازش یه همچی قربانی عظیمی گرفت؟ ته دلش چه خبر بود؟ مگه به این سادگیه؟ ببین حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها چه عظمتی داشته، این همه قربانی داد، قربانی های با عظمت. این چی بوده دلش؟ باید ته دل رو صاف کرد، آماده کرد. حتی آقا اگر طاقت پرداخت بعضی از دارایی هاتون رو ندارید، ابی نداره، اینو برید با خدا مناجات بکنید. میگه خدا من نمیتونم، من یه خونه دارم نمیتونم اینو نصفش کنم، خدا من رحم کن، من ضعیفم، ولی دوست دارم همه هستیمو به تو بدم، دوست دارم همه هستیمو فدای امام زمان بکنم. مناجات کن در موردش، حالا یه فکری شاید کرد خدا برات. آخه یه جوونی میاد مجلس امام حسین، شهادت نامه خودشون امضاشو از امام حسین علیه السلام دورش بگردم نگیره بره، آخه چی گرفته رفته دورت بگردم؟ آخه چی بگم آخه عزیز من؟ انشالله عمر طولانی داشته باشی و عزتمند، همه مسیر زندگیت هم در جهت ابا عبدالله حسین علیه السلام باشه. ولی ببین قبول میکنن ازت، چیزی میگیرن ازت، شاید یه مالی ازت گرفت پس فردا، شاید یه آبرویی گرفت ازت پس فردا، بالاخره یه چیزی پرداخت کنه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی پسرشو خدا نگرفت نشست گریه کرد. تو روایتی هست خدا فرمود چرا ابراهیم گریه میکنی؟ دلت چرا گرفته؟ اینا منشو برو دیگه، هم پسرت ماشاءالله. گفت خدایا مگه میشه عبد در راه مولای خودش قربانی نده؟ یه وقت نشه موقع مرگ. ببینیم ما قربانی درخوری، پرداخت درخوری نکردیم. روز قیامت میفرماید هر کسی زخم جنگ رو تنش نباشه احساس کمبودی خواهد کرد جبران ناپذیر. ما یه زخم هم بر نداشتیم. آیات قرآن در این زمینه خیلی واضحه. فرماید اون کسانی که هیچ صدمه‌ای نخوردن در راه خدا، در واقع هیچ قربانی ندادن، مگه اینا مساویان با اونهایی که اینقدر عزیز میشن مگه پیش خدا؟ خب چیکار کنیم از دلمون ریشه کن بشه؟ دعا، مناجات، توسل، اینها خیلی چیز خوبیه، ولی یه روایتی که گفتم روایت عرفانیه، امشب برات بخونم. چرا روایت رو میگم عرفانیه؟ چون عرفا خیلی به این روایت توجه دارن. همه روایت ها به تعبیری عرفانی هستن، ولی بعضی از روایات رو اهل معرفت خیلی بهش توجه دارن. این حدیث رو گفته میشه حدیث عنوان بصری. عنوان بصری خیلی اصرار داشت که امام صادق علیه السلام ببینه. سه مرتبه رفت، چند مرتبه رفت، آقا راهش نداد. فرمود من وقت ندارم. ایشون معتقد به امامت امام صادق هم نبوده، اما مسلمونه، مثلا بدکی نبوده و اینا، احترام میگذاشته، میگفته آخه امام صادق ماشاءالله خیلی عالمه، خیلی باسواده، میخوام برم پیشش یه چیزی یاد بگیرم. راه نمیداد آقا امام صادق ایشونو. میگه رفتم مسجد النبی، تمنا کردم، دعا کردم، خدایا دل امام صادق رو با من نرم کن، منو راه بده. بعد اومدم در خانهش، این دفعه منو راه داد. نشستم کنار آقا امام صادق علیه السلام، فرمود اسمت چیه؟ حالا کنیت مثلا چیه؟ گفتم ابا عبدالله هستم. اونم کنیتش ابا عبدالله بوده. آقا فرمود انشالله خدا واقعا کنیت رو محقق کنه. این خودش میگه که همون موقع من پیش خودم گفتم اگر آقا همین الان منو بیرون کنه، همین دعایی که برام کرد خیلی کافیه. ببین احساسات خوبی داره، ولی نرسیده هنوز به این اعتقاد. ظاهرا بدون اعتقاد هم از دنیا رفت. ظاهرا آقا فرمود خب حالا چی میخوای شما؟ چند بار هی پیگیری میکنی؟ گفت آقا جون میخوام یه چیزی از شما یاد بگیرم، علمی، معرفتی، یه چیزی بهم یاد بدید، میخوام شاگردی کنم مکتب شما. آقا فرمودن علم و معرفت به چیز یاد گرفتن نیست، علم یه حقیقتیه که خدا تو دل بندگان حقیقیش میندازه. هر کی عبودیت رو واقعا عبد باشه خدا بهش چیز یاد میده، نمیخواد من بپرسی. بعد میگه گفتم آقا خب حقیقت عبودیت چیه؟ ما حضرت سه کلمه میفرماید که دو کلمه بعدی هم در واقع وابسته است به یک کلمه اول. در واقع میشه گفت یه حقیقت رو داره بیان میکنه که ریشه میتونه ریشه این امساک رو بکنه. امام صادق علیه السلام این تعلیم رو میده. میفرماید که من اون پرسید یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت فرمود سه چیزه. اولیش اینه ان لا ير العبد لنفسه في ما خوله الله الیه ملکا، خودشو مالک هیچی نبینه. آدم خودشو مالک ببینه تمامه دیگه، نمیتونه جمع کنه خودشو. اینو به خودت تلقین کن، من مالک چیزی نیستم. عاریتی به هم دادن اینا رو موقت، باور کنیم اینا رو. احساس مالکیت انسان رو نابود میکنه. لأن العبید لا یکون لهم ملکون یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله تعالی به. میفرماید چون عبد، یه عبد کوچیک، عبید، یه عبد کوچیک، یه بنده کوچیک، یه برده چیزی نداره. که البته الان جوانای ما نمیفهمن برده یعنی چی، چون برده ندیدن تو زندگیشون. اون زمان خیلی مفهوم بود، برده داشتن، مثلا صاحب انسان‌هایی بودن که اونا عبد بودن و عمه بودن و اینا، اونا میفهمیدن یعنی چی. الان برای ما مقدار سخته فهم این معنا، ولی حالا سعی کنید تصور بکنید. بنده یه دهه دانشگاه تهران یه زمانی بحثی بود تو محرم در مورد حقیقت عبودیت، مجبور شدم خیلی توضیحات در مورد عبد بدم و احکام عبد و عمه رو بگم، نصفشو گفتم، تازه همشو نگفتم، که یه کمی به ذهنها نزدیک بشه عبد یعنی چی. یعنی چی عبد مالک چیزی نمیشه؟ خب این خیلی الان برای ما سخت شده فهمیدنش. نه مثل کارگر خونه، نه مثل مستخدم، نه عبد یه چیز خیلی وحشتناکتر از این حرف هست. بعد حضرت میفرماد عبید، یعنی عبد حقیر و کوچولو، این که صاحب چیزی نمیشه. مال مال خداست، صاحبش خداست، و وقتی که آدم احساس مالکیت نکنه چی میشه؟ راحت خدا هرچی گفت انفاق میکنه. ببینید حقیقت عبودیت عدم احساس مالکیت تا راحت بتونه انفاق کنه. این راز معرفته، این حقیقت عبودیته که راز معرفت قرار میگیره. یعنی تو با این میتونی چیز بفهمی، عالم رو درک کنی. بعد میفرماد ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. حوصله کنید من این روایت رو تا آخر بخونم، آخرش یه نکته جالبی داره. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. خب وقتی که تو خودتو مالک ندونستی تدبیرم نمی کنی برای خودت. تدبیر نمی کنی میدونی یعنی چی؟ یعنی اعتراض نمی کنی به تقدیر خدا. و جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه عن، تمام زندگیش مشغول امر و نهی خداست، نه مشغول جمع کردنه، نه مشغول نگه داشتنه، نه مشغول شمردنه، نه مشغول به رخ کشیدنه، نه مشغول حسرت خوردنه، نه مشغول حسادت کردنه. یه من چی کار دارم آقا؟ یه بیل من به شما دادم، مثلا من اینجوری نگم بهتره، یه صاحبکاری یه بیل به شما داده، خدا آقا میای یه روز کارگری کنی، میگی بله بفرمایید، یه بیل به شما داده، این گوشش شکسته، یه پریده، بعد وایساده میگه قور میزنه، میگه آقا این بیل چرا اینجا شکسته؟ آقا به شما چه ربطی داره؟ بیلتو بزن. نه اینجا آخه یه 2 سانت خاک کمتر برمیداره. حالا کمتر برداره، ما که روزمزدی با تو حساب کردیم، هر چقدر میشه بزن. نه آقا این بیل باید داره. بابا آخه به تو چه ربطی داره؟ بیل ماست، باغچه هم که مال ماست، تو که حقوقتو میگیری. بس وایساده داره به من شاخشونه میکشه. همه زندگی ما اینه. خدایا من اینجای خونم اینجوریه، میگه اون که مال تو که نیستش، که من دادم دیگه، آخه اعصابم خورد میشه اینجوری من تو این وضعیت. میگه برای چی اعصابت خورد میشه؟ نمیتونم خوب کار کنم. خب نتون، من میخوام برای من کار کنی دیگه، من همینقدر میخوام برام کار کنی. خیلی عجیب میشه، خیلی این روایت سطحش بالاست. میگه اصلا خودتو مالک ندونی. مالک ندونی که دیگه اعتراض نمی کنی که. وقت چی کار کنم؟ سرگرمیم چی باشه؟ سرگرمیم اجرای امر خدا. آقا پس تو دستور بده ما بگوی چی کار کنیم. میگه ما بقیهش کار نداریم. تو بقیهش چی کار داری؟ کارتو انجام بده. خب بعد میفرماید و اذا فوز، بله، و اذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالی ملکا هان علیه الانفاق. وقتی که خودشو مالک ندونست راحت میشه براش انفاق. حالا من هی حرفای شبای بعدو نباید الان بگم، ولی مثلا امام صادق علیه السلام به اون آقا فرمود که برو تو تنور. رفت تو تنور. شیعه تنوری شنیدی؟ آقا می سوزیم، این مال من که نیست، که این که مال من نیستش که. من از چی کار؟ من باید حرف گوش کنم. وقتی اینجور آدم ها اینقدر چیز فهم میشن، تمام پرده های حجاب و جهل از جلو چشمشون برداشته میشه. می فرماید انفاق براش آسون میشه. فی ما امره الله تعالی ان ينفق فیه، در هر چیزی که خدا بهش گفته انفاق بکن براش راحت میشه. پس این مالکیت. و اذا فوز العبد تبدیل نفسه علی مدبره هان علیه مصائب الدنیا. وقتی که تدبیر خودشو گذاشت کنار، گو هرچی تو تقدیر کنی، مصائب دنیا براش آسون میشه. یه نفر اومد دستش از شدت بیماری زخم زده بود بیرون، چریک و خون می اومد. گفت آقا امام صادق نگاه کن منو. آقا نگاه کن، آقا دعا کن من چه وضعی دارم. آقا فرمود باشه من دعا میکنم، ولی یه چیزی بگم به شما. او بفرمود آقا، فرمود که اگه خدا دوست داشته باشه تو رو تو این وضع ببینه چی؟ گفت نمیخواد، پس باش بذار باشه. بعد تو اون بیماری به هر کی میرسید میگفت ببین خدا دوست داره الان من اینجوری ببینه، خودش خواسته و جان داد. چه عالمی رو داره ترسیم میکنه. و ازا اشتغل العبد به معمره الله تعالی، گفتم مرحوم قاضی فرمود این حدیث رو بنویسید جلد اول بهار الانوال حدیث آخر بخونید، همیشه همراه داشته باشید. ایشون یکی به زیارت عاشورا خیلی توصیه میکرد، یکی به این حدیث. البته حالا توصیه های دیگه هم داشتن، ولی میخوام بگم کسی که به زیارت عاشورا توصیه میکنه و این حدیث خیلی جالبه. و از اشتغل العبد به ما امره الله تعالی و نهاه و لایف لا یتفرق منهما الى المراء والمباحات مع الناس، وقتی کسی مشغول امر و نهی خدا بود دیگه مشغول چیزای دیگه نمیشه، مشغول مباحات با دیگران و مقایسه ها و اینجور بدبختی بیچارگی ها نخواهد شد. خب بعد میفرماد فعدا اکرم الله العبد به هذه الثلاث هان علیه الدنیا و ابلیس و الخلق و لا یطلب الدنیا تکاثرا و تفاخرا و لا یطلب عند الناس عزا و علوا و لا یدع ایامه باطلا. ای جوونها دقت کنید، و البته غیر جوونها، الان غیر جوونها هم اسباب بازی زیاد دارن. میفرماید وقتی که خدای بنده ای رو به این صفات گرامی بداره چیکار میکنه براش؟ دنیا رو براش حقیر میکنه، ابلیس رو پیشش مردش رو برده ضعیف ترد شده قرار میده، خلق اصلا براش مهم نیست، حالا چی بگن مردم، هر چی میخوام بگن. ولا یطلب دنیا تکاثرن، دنیا رو جمع نمیکنه، تفاخرن برای اینکه برای دیگران هم قیافه بیاد این کارا نمیکنه، و پیش مردم دنبال عزت نیست که بدبخت بشه باش، نمیخواد سوار بشه علو پیدا بکنه، برتری پیدا بکنه. ولا یدع ایامه باطلا، این تیکه آخرش مال جوون هاست، خصوصا ما از انفاق و تکاثر و اینا صحبت میکنیم، این جوون دبیرستانی میگه حالا من چه پولی دارم برم به دیگران بدم. اینجا رو نگاه کنید، میفرماید لحظه هاشو باطل سپری نخواهد کرد، یده و ایامه و باطلا، روزگارش و روزهاشو به باطل سپری نمی کنه، بیهوده وقتشو تلف نمی کنه، بیهوده وقتشو تلف نخواهد کرد. کسی احساس مالکیت رو بذاره کنار، بیهوده وقتشو تلف نخواهد کرد. این چه ربطی داره دقیق؟ خب آخر روایت همه آماده باشن، یک لحظه سکوت. این روایت خیلی روایت عرفانی بزرگه، قبول دارید؟ اگه قبول دارید بگید بله. این روایت خیلی اوج معنوی داره، اگه قبول دارید بگید بله. خب حالا آماده باشید برای بقیه روایت. آماده؟ حالا امام صادق علیه السلام میفرماید و هازا اول درجه المتقین، این اولین درجه اهل تقواست. تقوا دیگه پس چی میشه درجات بالاترش؟ دیگه حالا گفتم که دونسته باشی آقا چی فرموده. اولین درجه تقوا اینه که آدم احساس مالکیت نکنه. آقا ما که احساس مالکیت میکنیم پس معلوم میشه به اول درجه تقوا هم نرسیدیم. این احساس مالکیت برای بچه ها تو جبهه ها چجوری از بین میرفت؟ آماده که میشد جانشو بده، وصیت‌نامه هاشون نگاه کن، تو وصیت‌نامه هاش نوشته پدر مادر نمیارزه دنیا رو دل بش ندید، ما که دنیا نداریم، اونایی که دارن دل میدن نمیارزه. ما که نداریم چرا دل بدیم؟ بعضی اصلا دنیا ندارن ولی بد جور به دنیا دل دادن. خدا شاهده نمیخوام از این تیپ حرف بزنم، خیلی موجودات وحشتناکی هن. و بعضی هم که دنیا دارن و غرق دنیا متاسفانه دیگه هیچی، اونا هم که بدبخت. آدم بخواد ریشه کن کنه دنیا رو از دل خودش، باید یک کسانی رو از نزدیک ببینه که دنیا رو از دل خودشون ریشه کن کردن، احساس مالکیت رو گذاشتن کنار، جمع نمی کنن، تو دلشون دنبال نگه داشتن نیستن. حالا نه اینکه ندارن، ما با ثروتمند مخالف نیستیم، ثروتمند و موجود نجسی نمیدونیم، نعوذ بالله. ممکنه ثروتمند باشه، آدم خوبی باشه، یه ذره دل نداده باشه. زهد رو برید تفسیر شهید مطهری رو نگاه کنید چیه، ولی دل نداده. دل نداده باشه با پولش خیلی کارا میکنه. این دل ندادن رو باید تمرین کنیم. بهترین تمرین برای این که دل ندیم چیه رفقا؟ باور کنید ها، من نمیخوام مبالغه کنم، بهترین تمرین اینه که با شهادت ذهن خودتون رو مشغول کنید و سید الشهدا، خیلی پیشش سید الشهدا علیه السلام برید و بیاید، روزه زیاد بخونید. این روزه خیلی عجیبه. زینب کبری سلام الله علیها بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین، از این خرابه به اون خرابه، بابا ایشون همه عزیزانش رو از دست داده، بذارید یه گوشه بشینه گریه کنه. بدترین لحظاتی که ممکنه برای یه انسانی باشه بعد از شهادت همه عزیزانش. خدایا شما تموم نمی کنی مثل این که همه عزیزانش رو داد، بازم باید هرچی انرژی داره، هرچی آبرو داره، هرچی داره، به صورت‌های مختلف در راه خدا. این روزه‌ها بزرگترین درس برای ما، درس پرداخته. چقدر خانواده‌های شهدا برمیگشتن میگفتن فدای سر از زینب، یا زینب ما به تو تمسک کردیم، کنار بدن عزیزانشون، همسر شهید، فرزند شهید، مادر شهید. یه داستانی رو از ابا عبدالله الحسین علیه السلام براتون بگم. ببینید این روشی که من میگم به سید الشهدا نگاه بکنید، ببینید این درسیه که ما از محرم باید بگیریم، از روزه باید بگیریم. در جلسات روزه ابا عبدالله الحسین بزرگترین اتفاقها در مواسات و انفاق باید رخ بده. بزرگترین گرفتاری های مؤمنینی که محروم هستن باید در محرم برطرف بشه. محرم فصل و ماه و دهه پرداخته. شما در دهه محرم تو فضای عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار میگیرید، چه حسی باید پیدا بکنید؟ دو سه تا کلمه از خود ابا عبدالله من بگم. آقا به خدا من این عرضی که دارم میکنم که از شهادت ما باید این درس رو بگیریم، این روشی است که خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشتن. بنابر نقل مقتل ابی مخنف، عبدالله ابن عمر اومد جلوی ابا عبدالله الحسین رو گرفت. حالا اون آدمی که با اون مشخصات با امیرالمومنین بیعت نکرد، شنیده بود که ابا عبدالله به شهادت میرسه. خب ابا عبدالله عزم سفر کرده بود، همه میدونستن، اعلام کرده بود. اومد جلوی ابا عبدالله الحسین رو گرفت، گفت آقا نرو این سفر. آقای امام حسین بهش فرمود تو هم بیا بریم. گفت نه و من که نمیام و اینا، اون که اومدنی نبود، ولی امام حسین دعوتش کرد. یا ابا عبدالله، عبدالله ابن عمر رو دعوت کردی بعد میخوای به ما نگاه کنی و رد شی؟ نه والله من باور نمی کنم. بعد فرمود بیا بریم. گفت نه من نمیام. بعد ببین امام حسین چجوری باش حرف میزنه، میفرماید عبدالله این دنیا ارزش نداره. حالا ببین چجوری میگه. فرمود عبدالله این دنیا دنیاییه که با بنی اسرائیل صبح انبیایشون رو سر می بریدن، روز مشغول کار و زندگی عادیشون بودن. ارزش نداره بیا بریم. میخواد دل یک کسی رو از دنیا بکنه، از یک پیامبر سر بریده باش حرف میزنه. شهادت باید با ما چیکار کنه؟ دورتون بگردم. امام حسین، من یا اومدم تو مجلس روزه تو یا نیومدم. اومدم کوه سرش. بگیرید این رو از امام حسین. وقتی خبر مسلم ابن عقیل رو شنید، خود امام حسین حالا خبر شهادت یار خودش رو شنیده، امام به اون عظمت، همه منتظر بودن امام حسین چی میفرماد، بازم این مسیر رو ادامه میده یا نه. عبارت امام حسین رو ببینید، فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا، دیگه خیری تو زندگی بعد از اینا نیست. یعنی من حسین دل بریدم از دنیا با شنیدن خبر شهادت مسلم ابن عقیل. آقا یا ابا عبدالله، شما که همیشه دل بریده بودی، باز این عبارت رو بر زبان جاری میکنه. او که همیشه دل بریده بود از دنیا و هیچ وقت دل نبسته بود، داره به ما یاد میده خبر شهید شنیدی اینجوری بشه. و بعد در شهادت علی اکبرش چی فرمود؟ یا علی علی دنیا بعد کل افا، اف بر دنیا بعد از تو. اصلا آدم نفرت پیدا میکنه از این که بخواد بمونه. اصل شهادت اینه. اگر شهادت ابا عبدالله روزه، همین روزه‌ای که برای ما میخونن، کنارش اصلا درس اخلاق لازم نداره، کافیه همین روزه، باید دل ما رو ببرونه. مخصوصا علی اکبر ابا عبدالله الحسین، دنیایی که توش علی اکبر رو تیرباران کنن، این دنیا جایی موندنه؟ خاک بر سر این دنیا. دنیایی که توش امام حسین عزیزترین داراییش که علی اکبر بود، نگه نداشت یه لحظه، موعد خداحافظی بکنه، باش خداحافظی هم نکرد، تا گفت بابا میدان برم، فرمود برو عزیزم. که مبادا اینجور تلقی بشه، من عزیزترین دارایی خودم و یکمی سختمه بخوام بدم و اینا. ابدا آخرش خداحافظی نکرد با علی اکبر. این دنیا جای موندنه. من این حس بچه ها رو تو جبهه میدیدم، وقتی یکی شهید میشد بقیه پر میکشیدن. تا قبل از شهادت رفیقش میگفت نه، من اومدم برای انجام تکلیف، شهید نمیخوام بشم، میخوام بمونم خدمت کنم. رفیقش شهید میشد، حالا یا خوابش رو میدید یا ندیده بود، منقلب بود دیگه، اصلا دیگه یه حالت دیگه ای، عباداتش فرق میکرد، نگاهش به دنیا فرق میکرد. تا قبلش لباسش کج و کله میشد، او خیلی بهش میپرداخت. رفیقش شهید میشد، دیگه اصلا ول میکرد همه چی رو. بچه ها امشب شب علی اکبره ها. امشب اگر کربلا هم بودید، به این سادگی، چون شب جمعه است، نمیتونستید روزه علی اکبر بخونید. شب علی اکبر شب شهادت جووناست و شهادت طلبی جوونها. جوونها، مادراتون وقت نترسن، من دارم در مورد شهادت با شما صحبت میکنم. نه ترس، امیر المومنین 50 سال گریه کرد برای شهادت، بعد شهید شد. به این سادگی که توفیق شهادت نصیب آدم نمیشه. ولی الگوی خوبیه، جای خوبیه برای اینکه انسان رها کنه این احساس مالکیت رو. با هر شهیدی امام حسین چیکار میکرد موقع خداحافظی کردن برای میدان رفتن؟ تا علی اکبرش اومد، چون پدره یه ذره میتونه احساس مالکیت داشته باشه، فرمود برو علی جانم. علی رفت بلا فاصله، ولی نمیدونم در دل حسین چی گذشت. فوران عشق از چشمهای حسین جاری شد. زود امام حسین توضیح داد، خدایا میدونی من برای چی دارم گریه میکنم؟ نه اینکه پسرم دلم نمیاد بره، نمیخوام قربانی بدم، چون او اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. به نظر من خدا برگشت فرمود حسینم چرا خداحافظی نکردی با علی؟ قبولت دارم، لک زده دلت براش، بغلش کن. من که از تو نخواستم خداحافظی نکنی باش. آقا علی اکبر رفت میدان، جنگ نمایانی کرد، هی هرچی جنگ میکنه شهادت خبری نیست. این آتش بر او غلبه کرد، یه نگاه کردید حسین قد کشیده داره از دور علی رو میبینه، فهمید باید برگرده، این خداحافظی انجام نشده. چرا علی اکبر باید صدا بزنه که بابا آتش داره منو میکشه، سنگینی زره داره هلاکم میکنه؟ چرا این داره میگه؟ شاید منظور اینه که چیزی باقی مونده بابا. آتش رو بهانه کرد، علی رو بغل گرفت، فرمود ببین بابا پسرم من از تو تشنه ترم. خداحافظی انجام شد. بعد علی به میدان رفت، میخواست همینجور به میدان بره، لحظه اول یه دفعه صدا زد علی جانم من دل از تو بریدم، اهل خیمه گناه نکردن، برو با اهل خیمه خداحافظی. منتظر شد تا علی اکبر به میدان بیاد، دید بیرون نمیاد از خیمه، صدای شیون از خیمه بلنده. اومد داخل، دید همه بچه ها دور علی رو گرفتن، نمیگذارن بره. صدا زد رها کنید علی رو، عهدی با خدا داره. علی